رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در ساحل سخن
از زمین به آسمون رسیدن راهی نیست، فقط باید مسیرتو خوب انتخاب دوبارگی آفرینش. به آسمان، آسمان خوش آمدید.
در ساحل
با نام و یاد خدای مهربون، از برنامه در ساحل سخن در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم. اینجا استدیوی شماره 2 ساختمان شهدای رادیو، در خدمت ستان از کارشناسان عزیز و دوست داشتنی هستیم. هر سه عزیز و بزرگواری که در خدمتشون هستن از روحانیون بزرگوار و معزز هستن. از آقا سید بزرگوار اون آقای موسوی اگر شروع بکنیم برای بسم الله و سلام برنامه، بفرمایید. آقای
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و اعیاد رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم و از خدای مهربان میخوام که همه ما رو از پیروان واقعی مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور همه شنوندگان عزیز و تبریک ایام رو دارم. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم.
بله. و اما حاج آقای عینی دیگه، درست حاج آقا؟ ممنونتونم. و حاج آقای زمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان و تبریک ایام. انشالله که بتونیم بهترین برنامه رو در خدمتون باشیم.
ما میخوایم یک گپ و گفت خودمونی و دوستانه و صمیمانه با هم دیگه داشته باشیم راجع به موضوع برنامه. اعلام موضوع برنامه آسید با شما. شما بفرمایید یک مقدمه ای رو اصلا تشریح کنید این انتخاب موضوع رو از سوی سردبیر برنامه آقای قاسم اورنگی تا دوستان دیگر هم وارد بحث بشن و با هم دیگه ادامه بدیم. بفهم.
موضوع برنامه بحث کارگزاران در حکومت اسلامی است. اینکه کارگزاران چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن، چه نکاتی رو باید رعایت بکنن و چگونه باید انتخاب بشن، در انتخاب اونها چگونه باید ملاک‌ها سنجیده بشه و مسائلی از این قبیل. امیدواریم که با همفکری عزیزان بتونیم برنامه خوبی رو ارائه بدیم.
تعریف کارگزاران، ببخشید اینطوری،
کارگزاران به زبان خیلی خودمونی میشه مسئولین،
یعنی خادمین ملت.
به تعبیر حضرت امام میشه خادمین ملت، اما در عمل چقدر حالا خادم هستن این باید به قضاوت مردم گذاشته بشه.
درست. خب حاجی عینی.
بله، موضوع واقعا مهمی هم هست، هم سعادت دنیوی ما مرهون اینه که مسئولین الهی خوب خدوم پرتلاش داشته باشیم و به تبع سعادت دنیویمون سعادت اخروی ما رقم میخوره. لذاست مسئله حکومت، مسئله دولت اصلا یکی از اهداف انبیا تشکیل حکومت بوده.
درست.
که بتونن دین و دنیای مردم رو به سمت سوی الهی سوق بدن.
آره.
به نظرم میاد ضرورت مطلب اونقدر بدیهی هست که ما بخوایم اصلا توضیح ندیم این رو، که هم امیرالمومنین هم در مکتب اهل بیت ما فرازهای بسیار بسیار نورانی و والایی داریم که بدون حکومت، بدون دولت، ولو اصلا یه دولت فاسد، ولو دولت ضعیف، ولو دولتی که
ناکارآمدی
هم درش داریم، مشکلاتی هم داریم، اصلا جامعه به هرج و مرج کشیده میشه. لذا هم دلیل عقلی داریم، هم فرمایشات اهل بیت رو داریم، هم خود تایید قرآن رو داریم که به مسئله کارگزاران، به مسئله حکومت، به مسئله دولت، کشورداری اشاره کردن و نظرم هم میاد که جزء موضوعات روز ما خواهد بود، هم در صحنه بین الملل، هم در صحنه داخلیمون. و چون الان میدونید دیگه زمان زمانی است که دولت‌ها، کشورها بر اساس منافع خودشون دارن رفتارهاشون رو تنظیم میکنن. نظرم میاد بسیار بحث جذابی خواهد بود، الا که با نگاه دینی هم داشته باشیم بهش، از منظر امیرالمومنین که ایام قدیرم هست، منتسب به حضرت امیرم هست. نظرم میاد ایشالله بحث بسیار بحث خوبی خواهد بود.
جناب آقای زمانی عزیز،
خدمتون عرض کنم که همونطور که عزیزان فرمودن، ببینید انسان کلن یک موجود اجتماعیه. در اجتماع ما ناگزیریم از یه سری مسائل و قوانین و تشکل‌های خواه نخواه. همونطور که ما در فرمایشات بزرگان دینمون داریم که حتی اگر دو نفر بودید یک نفر مسئول بشه تا بشه برنامه ریزی کرد. حضرت فرمودن که حتما به بعضی از زیر دستانشون، بعضی از عوامل حکومتیشون، آقا امیرالمومنین فرمودن که حتما برای هر کاری یک مسئول انتخاب کن تا بتونی ازش بازخواست بگیری، ازش سوال کنی و او رو بپرسی که چه شد. اما اگر هیچ مسئول مشخصی نداشته باشه، هر کسی میندازه گردن دیگری،
به کسی هم متعهد
کسی هم متعهدش نیست. خواه ناخواه باید یک مسئولی داشته باشه و همونطور که از اسمش معلومه باید مورد سوال قرار بگیره و باید پاسخگو باشه.
ما اصلا یکی از آرزوهای جامعه دینیمون اینه دیگه که حکومت علوی و نگاه خلاصه کشورداریمون اینه که ته قصه برسیم به یه جایی که آقا امیرالمومنین فرمودن و اون نگاهو داشته باشیم تو بحث کارگزارانمون. این که چقدر موفق بودیم آقا سید، آقای موسوی، این نگاه عرفی که وجود داره، گاهن میگن که خیلی نباید ما خودمون رو مقایسه بکنیم، بعد ما کجا و بحث حکومتداری علوی کجاست و نگاه آقا امیرالمومنین، میتونن کارگزارانمون به این بهانه، همین خادمین ملت که اول بحث اشاره کردید، شانه خالی کنند و بگن که نسبتی نیست هستم ما کجا و این بزرگواران؟
پاسخ این سوال شما رو خود امیرالمومنان علی علیه السلام فرمودن که شما نمیتونید مثل من باشید، اما عینونی به ورعن و اجتهادن و صداد، اما منو کمک بکنید. با چه وسیله ما میتونیم حضرت رو کمک بکنیم؟ باز پاسخ رو خود حضرت فرمودن که با ورع، با دوری از گناه، با دوری از اسراف، با دوری از دروغ و اجتهاد تلاش بکنید، در حد خودتون تلاش کنید.
درست.
و نکته بعدی این است که تا میتونید محکم کاری کنید و خوب کار کنید. این سه ویژگی که حضرت فرمودن برای کارگزارانی که انتخاب میشن برای حکومت اسلامه. نکته مهم این است که ما معتقدیم که اسلام دینی است که بر پایه توحید بنا شده. توحید
انواع
و اقسام داره، اما یکی از انواعش توحید در حکومت. ما معتقدیم که حکومت حق خداست، این جزء توحید ماست. اما خب خدا که نمیاد رو کره زمین به شکل انسان حکومت کنه، احکام و فرمانهایی رو ارائه میکنه تا مردم اجرا کنند. در نتیجه برای اجرای این احکامی که خدا تعیین کرده باید کسانی انتخاب بشن که بیشترین شباهت رو به اهل بیت عصمت و طهارت، پیامبر خدا و خوبان و صالحان و پیشوایان دینی دارن. پس نکته مهم این است که ما برای اینکه یه حکومت اسلامی داشته باشیم، هم احتیاج به یه سری قوانین و احکام داریم، هم به یه سری نیروهایی که بتونن این احکام رو اجرا کنن، و از همه مهمتر یه حکومتی، یه قدرتی که ما به وسیله اون قدرت بتونیم احکام الهی رو به وسیله انسانهای شایسته و صالح اجرا کنیم. پس این که گفته میشه دین از سیاست جداست، اصلا این با توحید ما منافات داره. ما نمیتونیم بگیم دین از سیاست جداست، چون از نظر اسلام دین باید کامل باشه و دینی که سیاست نداشته باشه در واقع پاش میلنگه و نمیتونه مردم رو خوشبخت کنه. چون برای اجرای احکام الهی ما نیازمند به یک نظام هستیم، احتیاج به یه برنامه مدونی داریم که در حکومت این تدوین میشه.
بعدم آقا ببخشید میونی کلامتون، این فاصله ای که ما گرفتیم از دوران نبوت و امامت و دوران وحی و این اتصاله مشکلی نداره واسه دوستانی که انقلت دارن سر این قصه ها، بعد میگن این جانشینیه باید یه خورده فاصله زمانیش بیشتر باشه، 1400 و اندی سال، و اینو چطور میشه تبیین کرد این انتصابی بودنه اکتسابی بودنه این قدرت؟
در قرآن و در روایات ما این سوال پاسخ داده شده. نکنید قرآن که همیشه همراه ما بوده در طول تاریخ و هست و خواهد بود، ما میتونیم از لابلای همین قرآنی که مورد اتفاق همه فرقه های اسلامی است، اون نکاتی رو که برای کارگزاران هست، برای حکومت اسلامی هست، استخراج بکنیم. حالا بحث روایت ممکنه روایت شیعه و سنی خیلی متفاوت، اما قرآن نقطه مشترک ماست و در قرآن به صراحت بیان شده که ما چه کار باید بکنیم. یعنی خط مشها، در واقع راهبردها، همه سیاستها، روش کار حتی بیان شده. یعنی ما میتونیم به وسیله آنچه که در قرآن اومده اون نکات اصلی برای حکومت رو استخراج بکنیم. به عنوان مثال عرض میکنم، نکته مهمی که ما داریم در قرآن است که قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. این بسم الله الرحمن الرحیم اوج تمامی آموزه های اسلامیه. یعنی ما میتونیم از همین آیه بسم الله الرحمن الرحیم نکات بسیار زیادی رو استخراج بکنیم برای حکومت اسلامی، که خدا خودش رو با عنوان اللهی که رحمان و رحیم است معرفی میکنه. یعنی کارگزار باید در درجه اول به تبعیت و پیروی از قرآن هم رحمان باشه هم رحیم، یعنی همه رو دوست داشته باشه. رحمان یعنی کسی که همه رو دوست داره، همه موجودات، حیوانات، گیاهان، طبیعت، محیط زیست، شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، زرتشتی، برای همه مرکز فیض باشه. و رحیم یعنی خب خوبان و صالحان و اونایی که بالاخره با تقوا ترند و اونها رو بیشتر دوست داشته باشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون کسی که خیشتندار تر است در نزد خدا محبوب تر است. ما میتونیم از همین بسم الله الرحمن الرحیم نکات بسیار زیادی رو برای بحث کارگزاران و شیوه حکومت داری بفهمیم و اجرا کنیم.
چقدرم خوشحالم که لحن و بیان و گفتگومون انقدر خودمونی و راحت و ساده داره پیش میره که دوستان شنوندهی که احیانا سوادشون به اندازه بنده هستش و شایدم خیلی از اصطلاحات آنچنانی دینی بهره نمیبرن یا مایل نیستن که انقدر خشک و رسمی بخواد این مسائل مطرح بشه، به نظرم میرسه که توی این مباحث چیزی گیرشون میاد و به درد میخوره این حرفا. آیه اینی میبینم که شما نهج البلاغه است.
بله
بله، تبرک میفرمایید را به را از این صفحه اون خطبه به دنبال چیز خاصی میگردید؟
عرضم به حضور امیرالمومنین، خب میدونید این نهج البلاغه از یه جهت خیلی خوبه که فرمایشات امیرالمومنین رو مرحوم سید رضوی جمع کرده، ما امروز ازش استفاده میکنیم، اما همه ی حرفهای امیرالمومنین نهج البلاغه نیست.
عجب.
خدا رحمت کند علامه محمودی که همین سالهای اخیرم در قم از دنیا رفتن، میدونید ما نهج البلاغه ما سند نداره و شاید یکی از ایرادهایی هم که برادران بزرگوار اهل سنت ما به ما میگیرن این کتاب سند نداره. یعنی اهل فن میدونن که ما هر روایتی رو قبول نمی کنیم، روایت باید سند داشت، معلوم باشه کی از کی، کی از کی، تا برسه به معصوم. علامه محمود زحمتی کشیدن اومدن این کتاب رو مستند کردن، هیچ تیکه هایی که به نظر مرحوم سید رضی خوب میمد از نظر بلاغی فصاحتی، همه اون فرمایشات امیرالمومنین رو، خطبه هاشون رو، نامه هاشون رو، اینا رو همه رو در آوردن که چندین جلد شده. یعنی فقط این نیست فرمایشات امیر، اما باز تو همین نهج البلاغه‌ای که سید رضی با تلاش و کوشش این رو به جامعه بشری بگیم نه جامعه اسلامی هدیه کردن، واقعا به همین اندازه اگر بشریت امروز خودش رو ملزم بدونه به رعایت بند بند و کلمه به کلمه این کتاب شریف، من تصورم اینه که الان این ناهنجاری هایی که ما در زندگی شخصیمون، خانوادگیمون، نمیدونم اجتماعیمون، سیاسیمون، بین المللیمون
و حکومت داریم
واقعا هست، اینا هیچ کدوم نخواهد بود. چرا؟ به تعبیر سرور ارجمندم حاجی موسوی، واقعا این فرمایشات از نگاه توحیدی انشاء شده، از نگاه توحیدی اینا صادر شده. امیرالمومنین لحظه ای از خدا جدا نبوده، فرمود من به چیزی نگاه نکردم مگر اینکه قبلش، بعدش، هینش من خدا رو دیدم. لذاست اگر این فرمایشات امیرالمومنین در صحنه حکومتداری و کشورداری و اوصاف کارگزارانه حکومتی مطمع نظر جامعه ما، چه ملت ما، چه دولت ما، چه اونی که مسئولیت داره، چه اونی که مسئولیت نداره، قرار بگیره، ما در یه بهشتی زندگی خواهیم کرد.
برای تایید فرمایشاتتون عرض بکنم، همینه که اصلا میفرمایند که نهج البلاغه اخل قرآن، برادر قرآن.
بله همینطوره، واقعا همینطوره،
به خاطر همین نگاه توحیدیه که درونش اتفاق افتاده.
بله شما ببینید قرآن در خصوص امیر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچی پیغمبر به شما داده این رو بگیرید، این رو عمل کنید، این رو بهش توجه کنید. اینم به اصطلاح مختص به آقا رسول گرامی اسلام نیست، شخصیت و حقوقیشون ظاهرا اینجا مد نظر باشه. امامان ما هم همینطوره، امامان ما هم هرچی گفتن ما وظیفه داریم اونها رو بالا تخم چشامون بذاریم. لذاست نظرم میاد اگر ما در نهج البلاغه با نظر مشتری و با نگاه عمیق ایشالله یه غوری داشته باشیم، امیرالمومنین در باب حکومت و کشورداری فرازهای بسیار نورانی داره. من نمیدونم وقتم چقدره، اما اگر باشه بعضی از توصیه های امیرالمومنین چه به مسئولین اقتصادی، به مسئولین سیاسی، به اونایی که در ستادها هستن، اونایی که در صف هستن، حتی مسئولین جمع‌آوری مالیات که با دونه دونه مردم ارتباط دارن، امیرالمومنین توصیه های بسیار بسیار ظریف، دقیق و ریزی دارند.
وقت رو که فرمودید، وقت که داریم الا ماشاءالله، اما تقسیم بحث و گفتگو برای اون مهمتره. حاجی عینی موردی هست بخواد بفرمایید، جای زمانی
دنم از فرمایشات دوستان استفاده میکنیم، اما همونطور که فرمودن جای عینی، ببینید نهج البلاغه شاید کمتر از نیمی از فرمایشات آقا امیرالمومنین باشه. تازه اونهایی که به دست ما رسیده، حالا ما نمیدونیم، شاید فرمایشاتی هم باشه که حتی به دست ما نرسیده باشه. کل نهج البلاغه که بخوام عرض کنم هیچ، ما حتی یک نامه امیرالمومنین شما نگاه کنید سالهاست روش کتاب می‌نویسن، بحث دارن، بحث آیین حکومت داری رو از یک نامه امیرالمومنین به یکی از فرماندارانشون دارن در میارن. همون یک نامه اگر سر لوحه قرار بگیره خیلی از مسائل حل میشه. نیازی نیست که حتما کل نهج البلاغه حتی بخوایم روش مانور بدیم.
آقا اینی که میفرمایید اگر یه خورده اگره مشکوک به نظر میاد، یعنی ببینید. چی اگر یک نامه نهج البلاغه، اگر ببخشید ترسی شما بزرگواران از روحانیون معزز و گرامی و بزرگوارید که در جمهوری اسلامی 40 ساله مشغول مبلغی تبلیغ میکنید و خودتون جای جای این ایران اسلامی رو دارید، با مردم ارتباط نزدیک دارید، مسئولیت داشتید، این اگره یه خورده.
ببینید فکر نمیکنم حتی از صدر تا ذیل حکومت حتی کسی مدعی باشه که ما به اون آرمان ها رسیده ایم.
چرا؟
و 100% رعایت کردیم. نه خیر نیست. کما اینکه شما نگاه کنید در حکومت حتی خود آقا امیرالمومنین هم بعضی ها بودند که بعضی تخلفاتی رو انجام دادن، و آقا امیرالمومنین تو بعضی از جایگاه ها هست که فرمود که و توبه میکرد، خدایا من استغفار میکنم به درگاه تو، من به او دستور نداده بودم چنین کند و او انجام داده، من از او تبرئی میجویم. داریم تو اون زمان و الان هم هست. خب قبول میکنیم که واقعا همه فرمایشات آقا امیرالمومنین و همه اون آرمان ها رعایت نشده، اینکه هیچ کس قائل به این نیست که 100% رعایت شده. باید تلاش بشود و ما امیدواریم که اونهایی که مسئولیت رو به عهده گرفتند رعایت کنند. امیدواریم که به این فرمایشات آقا امیرالمومنین جامعه عمل بپوشونند و در این مسیر قدم بزنند. چون ببینید وقتی مسئولیتی رو قبول میکنن، خواهناخوا باید پاسخگو هم باشن، در محضر خدا و در محضر مردم، هر دو باید پاسخگو باشند. این نیستش که من فکر کنم که حالا یک مسئولیتی به من داده شد و من هر کاری دلم خواست بکنم. شما ببینید در دیداری که خود مقام معظم رهبری هم با کارگزاران حکومتی داشتن چند سال قبل، الان تاریخش خاطرم نیست، فرمودن که مراقب باشید شما چند سال این موقعیت در اختیارتون است، از این موقعیت بهترین بهره برداری رو بکنید برای خدمت گذاری. و اینها این مدت به سرعت سپری میشه، تمام میشه. اون موقع است که باید در برابر ملت و در برابر خدا پاسخگو باشید. در همین نامه‌ای که آقا امیرالمومنین به مالک اشتر نوشته، میفرماید که تو این مسئولیت رو گرفتی، تو باید پاسخگو به بالا دستت که بنده هستم باشی و من هم باید در محضر خدا پاسخگو باشم که او بالا دست من قرار داره. اینو باید حواسمون باشه، هم مردم و هم خدا ناظر هستند و باید پاسخگو باشیم.
کجایی؟
یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
حواست
یاد حرفاش میفتم،
یاد گفتناش، یاد سادگی کلامش و از گفتار آن حضرت است. ای مردم، همانا بر شما از دو چیز بیشتر میترسم: از خواهش نفس پیروی کردن و آرزوی دراز در سر پروردن، که پیروی خواهش نفس آدمی را از راه حق باز می‌دارد و آرزوی دراز آخرت را به فراموشی می‌سپارد. آگاه باشید که دنیا پشت کرده است و شتابان می‌رود و از آن جز اندکی باقی نیست، همچون قطره‌های مانده بر ظرفی که آب آن را ریخته‌اند و تهی است.
در ساحل سخن.
و اما با ادامه میز گفتگوی برنامه در ساحل سخن و کارشناسان عزیز و دوست داشتنی،
آقا سید موسوی، اگه اجازه بدید یه خورده
آیه عینی لطف کنم برامون نهج البلاغه بخوانند از رو هم.
بله، واقعا آدم سطر به سطر این کتاب نورانی و تربیتی سیاسی نظرم میاد واقعا ما عرصه های مختلف زندگی ما مطابق با این کتاب قرار بدیم. ببینید، من یه نامه 27 نهج البلاغه حضرت خطاب به محمد ابن ابی بکر که فرماندار مصر بودن، چه فرازهایی دارن که امروز نیاز مبرم همه کسانی که دارن بر یه ملتی حکومت میکنن.
مسندی دارم،
مسئولیتی دارم. اصلا من نظرم هم فقط مسئولین خودمون نیست، حتی غیر مسلمان آقا حقوق داره. اصلا یه ملتی غیر مسلمانه، اصلا غیر دینیه، اصلا هیچ دینی رو قبول نمیکنه. بر والیان خودش این حقوقی دارن. ببینید، به فرماندار خودشون که با مردم در ارتباط قدرت داره، بالاخره در جامعه اثرگذاره، حضرت چی میفرماید؟ میفرماید فخفض لهم جناحک. با اینا خودمونی باش. خیلی من ساده بخوام معنی بکنم، شنوندگان عزیزمون خیلی اذیت نشن، اینجا فروت هم باش، با اینا خاکسار باش، خودتو نگیر، خودتو بالاتر فرض نکن. فرمود که و علن لهم جانبک، با اینها مهربان باش، نرم خو باش، از رو تکبر، از رو منم، از رو بالادست با اینها صحبت نکن. فرمود وبسط لهم وجهک، با اینها خند رو باش، ترش رو نباش با اینها. یعنی واقعا الان تو روانشناسی میگن از عوامل نفوذ شخصیت و نفوذ کلام همین رفتارها و گفتارهای عمومی است که با مردم داریم. الان بنده شاید بتونم با کلمات تخصصی این فرمایشات رو به سمع و نظر شنوندگان عزیزمون برسونم، اما حضرت فرمود وبسط لهم وجهک، با اینا خندرو باش، حتی اگر نمیتوانی کاری از گرهی از گره های زندگی اینها رو باز بکنی، باز طلبکارانه با مردم صحبت نکن، توش رویانه با مردم صحبت نکن.
من چون میبینم تاکید خلاصه حضرات آقای موسوی و آقای زمانی رو، من یه خواهشی دارم وسط این صحبت ها و این خط به خط خوندن ها شما بیاید مصداق های عینیش رو و عدمش رو و اتفاقی که متاسفانه میفته و این فاصله ای که متاسفانه بین حکومت و مسئولین با مردم میفته بگید، بفرمایید لطفاً، بذارید متوجه بشن مردمی که دارن میشنون، شنوندگان عزیز جان خودمون، که اونها هم بفهمن که ما اذعان داریم و باور داریم به یک مشکلاتی که هست و متاسفانه این خط به خطی که رعایت نمیشود خیلی وقتا یا بعضی از اوقات. درست آقای زمانی، آقای موسوی؟ آره، میشه مصداقهاشو بگید؟ همه این تواضعی که دارید شما میگید بذارید فکر نکنن که صرفا شعاره و همیشه گفتیم و از رو خواندیم و متاسفانه خیلی از حضرات و دوستان از باب تذکر بفرمایید.
ما نمونه بارزش رو میتونیم در وزیر محترم راه و مسکن شهرسازی ببینیم که وقتی که یک خبرنگار ازش میپرسه در مورد هواپیما، بعد میکروفون رو میگیره و پرت میکنه. این نمونه بارز بشاشیت وجهه که در یک کارگزار در رتبه یک وزیر دیده میشه. یعنی ما با این اوضاع احوالی که داریم میبینیم، یا مثلا ایشون میاد ادعا میکنه و در واقع افتخار میکنه، میگه من افتخار من این است که از زمانی که وزیر شدم یک مسکن مهرم نساختم، یه دونه آپارتمانم نساختم.
عجب.
یا میگه اصلا رسیدگی به امور زلزله زده من اصلا وظیفه دولت نیست. کارگزاران ما اینطوری دارن با نامه امیرالمومنین علی علیه السلام برخورد میکنن. یعنی درست، حالا همونطور که عرض کردم قضاوت به عهده شنوندگان عزیز، اما آنچه که حضرت فرمود است با آنچه که ما الان داریم در رفتار مسئولین میبینیم، این یک بحث خیلی مهمیه که ما باید واقعا به طور خیلی شفاف صحبت کنیم. شباهتی دیده نمیشه.
و اما در مقابل
ببینید، آقا امیرالمومنین به والی مکه میفرماید که فاصله بین تو و بین مردم جز چهره تو نباید باشه و مردم حافظ تو، بین تو و مردم جز زبانت نباید باشه. یعنی بتونی خیلی راحت مردم بیان رو در روی شما بشینن، با شما صحبت کنن و تو از خودت دفاع کنی با زبانت، نه با زور محافظ یا دیگران. مردم باید خیلی راحت بتونن بیان انتقاد کنن. خدا رحمت کنه همه بزرگان ما رو که این انقلاب رو به ثمر رسوندن. گاهی اوقات ما این فیلم ها، آرشیو های گذشته رو که نگاه میکنیم، مرور میکنیم یا میبینیم یا میخونیم، تو اون تفسیری که مرحوم شهید بزرگوار آیت الله بهشتی از جمهوری اسلامی ترسیم میکردن قبل از انقلاب یا در ابتدای انقلاب، اون ترسیم هاشونو که ما میبینیم، خب آرمانگرایی بود، بزرگان خوبی داشتیم، خدا رحمتشون کنه، و از دست دادیم، ما ضرر کردیم و دشمن میدونست دقیقا چه کسایی رو به شهادت برسونه و از ما بگیره. ایشون ترسیم هایی که میکرد، یکی از جملاتشون که هیچ وقت یادم نمیره، حتی بارها دیدم صدا سیما هم پخش کرده، که این جمله خیلی با اون صدای زیباشون ایشون میفرمود که در حکومت اسلامی پایین ترین فرد از لحاظ طبقه اجتماعی، نه اینکه بخوایم تو شخصیتی بگیم، پایین ترین فرد اجازه دارد به بالاترین فرد مستقیما انتقاد کنه و او رو مورد بازخواست قرار بده و ازش پاسخ بخواد. این خیلی نکته مهمیه که ازش بخواد و او باید جوابگو باشه، باید جوابگو باشه.
درست.
نه میتواند، باید باشه. چون او، درسته که ما میگیم حکومت اسلامی، اما مردم رکن اساسی و رکن رکین حکومت هستند. من یه نکته ببخشید طولانی شد عرض کنم، فقط سریع بعد حالا اگر فرصت شد توضیح میدم. شما در نهج البلاغه، حتی اقل من چیزی که ما دیدیم در نهج البلاغه راجع به بحث حاکم و مسئولین، من کلمه ملک و سلطان ندیدم حضرت به کار برده باشه که از بالا دست باشه، بلکه بحث امام داره، امام و امت. امام و امت خیلی معنای وسیعی داره و هیچ وقت گسستنی نیست، هیچ چیزی بین این دوتا قرار نمیگیره، فاصلهی بینشون نیست. در نماز جماعت هم شما نگاه کنید، اگر بین امام و مأموم فاصله بشه جماعت باطل میشه، نمیتونی فاصله، باید متصل باشن، باید به هم دیگه پیوسته باشن. و این هست که بعضیا متاسفانه فاصله رو ایجاد میکنن، اما خب بعضیا هم رعایت میکنن. حالا من نمیخوام بعضی مثال هایی که میزنیم قضاوت نشه رو کلیت، ما مثال داریم عرض میکنیم. الان که داشتم صبح میومدم تو رادیو شنیدم که ظاهرا دیروز یکی از وزرا مهمون خونه یه جوونی بوده که رفته اونجا، حالا اسم نمیام که نگن تبلیغ و اینها. خب این حرکت خوبی بوده، حالا من نمیخوام کلیت رو بگم. اینجا
آسید موسوی برای نقد مطلب اسم آوردن، شما اتفاقا برای تشویق مطلب بفرمایید.
خب عزم میکنم چون حتما همه شنیدم و روزنامه فکر میکنم زده یکی از روزنامه ها، عزم میکنم فقط این رفتار رو دارم عزم میکنم و من هیچ قضاوتی راجع به کلیت عمل کرده ایشون ندارم. بله، ظاهرن آیه آذری وزیر محترم آی سی تی ارتباطات. بله ارتباطات، ایشون مثل اینکه دیروز تو خراسان جنوبی دیدن فکر میکنم اگه اشتباه نکنم گرمای هوا بوده، یک جوونی تو فضای مجازی رو صفحه ایشون کامنت میذاره که